در ارتباط باشید و به طور کلی نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید، 329-1551 هست با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خانم دکتر پورحسینی، خانم کهندلی از میناب از محضرتون پرسیدن که با عرض سلام، من خیلی از عسل استفاده میکنم، روزی چند بار با چای حل میشه و در صبحانه هم میل میکنم، آیا احتمال داره که قندم با این کارم بالا بره یا خیر؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز، و باید عرض کنم که زیاده روی تو هیچ چیز خوب نیست، حتی اگر عسلی باشه که قرآن در موردش مطالب شفا بخش رو بیان کرده، ولی تعادل در همه خوراکی ها شرط حفظ سلامت. زیاده روی و دائم استفاده کردن خوب نیست، چرا که عسل هم مزاجی داره، شرایط فصلی، شرایط مزاجی پایه فرد، شرایط تغییر دمای محیط، تغییر اقلیم و غیره، همه اینها باید در میزان مصرف ما از این ماده غذایی تأثیر بذار. منطقی اینه که تأثیر بذار. اما نگرانی که ایشون دارن در مورد اینکه این عسل خوردن ها قند خون رو بالا ببره، رابطه علمی نه در طب جدید نه در طب سنتی بین بیماری دیابت و خوردن مثلا عسل یا مواد شیرین وجود نداره، بلکه بین پرخوری بیشتر رابطه وجود داره. یعنی افرادی که کبد خودشون رو به واسطه بیش از حد غذا خوردن، پرخوردن، کم تحرک کردن و غیر سنگین میکنند و هضم رو دچار اشکال میکنن، چه هضم اول چه هضم دوم، بیشتر در معرض این هستن که گرفتار دیابت بشن. البته این رو بگم، دیابت قند خون تو طب ایرانی شاید 10-12 مورد مستقل داره که هر کدوم تشخیصش، علاجش و راهکارهاش با هم دیگه متفاوت. این که من الان یه چیزی بگم همه دیابتی ها بگن پس این بوده، اینطور نیست. یکی از عوامل ایجاد بالا دیابت و بالا رفتن قند خون اینه که ما با معده و گوارش خودمون بد رفتار بکنیم، سوء هاضمه، بد هضمی غذا، سرد شدن و سنگین شدن هضم های اول و دوم، اینها باعث میشه که ما گرفتار بیماری قند خون و دیابت بشیم، یا نوع اضافه بار و امتلا محسوب شه، نوع اشکال در جذب مواد غذایی محسوب میشه که جزء زیر مجموعه بیماری های کبدی از یک جنبه قرار میگیره. پس من توصیه‌ام به این شنونده عزیزمون اینه که خیلی تر هیچ چیزی رو، نه تنها عسل رو، زیاده روی نکنن، متعادل بخورن، ولی نگران این نباشن که اگر دارن بنا به عادت خودشون رو به عنوان شیرین کننده از عسل در مواد صبحانه‌شون، غذاشون و غیر استفاده میکنن، نگران نباشن. در مورد چای هم که فرمودن، مسلماً چای قبلا مفصل گفتیم یک دواست، چای یک دواست، چای باید بنا به موقعیت و مناسبت خورده بشه. نمیگیم بده، نمیگیم خوبه، مثل هر دوای دیگری. اگر شما یک مشکلاتی دارید که چای درمان اونه، میتونید استفاده بکنید. اگر نه، دارید فقط بدون تدبیر بنا به عادت مکرر چای میخورید، همه فصلها یک جور و دائم شده غذا برای شما، اینطور حالتی پیدا کرده، این بده و غلطه. نه چای، هر چیز، بابونم این میکردید، من همین رو بهتون میگفتم، نمیدونم بهلیمو هم دم میکرد دائم میخورد، من همین رو بهتون میگفتم. اینها دوا هستن، بنا به موقعیت، بنا به شرایط، بنا به اینکه ما به چه بدنمون به چه الان نیاز داره، نوشیدنی خنک نیاز داره، نوشیدنی گرم نیاز داره، چه نوع از نوشیدنی رو استفاده کنیم، باید مدیریتش کنیم. اما هیچ کدوم از اینها بگم الان این برای شما دیابت میاره، قند خون میاره، نه. چای زیاد بخوری دیابت میگیری، این اصلا از لحاظ علمی ثابت نشد. اما مسلما چای زیادی خوردن بدون تدبیر و بدون هدفمندی کار اشتباهی خواهد.
ممنونم از شما از این که به این سوال پاسخگو بودید خانم دکتر، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارش.
خدا نگهدارش. از شما عزیزانم مثل همیشه تشکر و قدردانی میکنیم از این که با برنامه شفا همراه هستید. باز هم منتظر شنیدن نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما هستیم، چرا که باورمون بر این هستش این نظرها و انتقادها میتونه ما رو در بهبود کیفی برنامه یاری برسونه. ممنونیم، خدا نگهدارتون.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران،
بیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستن دیوار زندگی را زینگونه یادگاران، این نغمه محبت بعد از من و تو تا در زمان باقی نیست آواز باد و باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
خب دوستان عزیز، همراهان گرامی، دعوت میکنم در این لحظه شنوندی برنامه جرعه باشید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد غفرانی که به شرح حدیث 630 و 631 کتاب کافی میپردازند.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابن رسول الله، اشهد انک الامام المهدی، ارواحنا فداک. و با عرض سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنونده برنامه جرعه، آدرس حدیث این برنامه کتاب روایی الکافی تألیف ثقت الاسلام شیخ محمد کلینی، جلد اول، باب 38، ما عند الائمه علیهم السلام من سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله و متاعه. روایاتی که در این باب هست در باب نگهداری وسایل شخصی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بعد از رحلتش هست، که این خودش نشانه این هست که جانشینی اون حضرت چه کسی باید باشه. صفحه 584، حدیث شماره 630. در ابتدا اسامی و درجه اعتبار راویانی که این حدیث رو سینه به سینه نقل کردن، شخص به شخص نقل کردن، و اونها بعضیاشون کتاب نوشتن، برای اطمینان خودمون اون اسامی رو ذکر میکنیم. علت این که اسامی رو نقل میکنیم برای کسانی است که تردید در صدور چنین روایاتی رو دارن. بزرگان علم تلاش کردند تا میراث گرانقدر سخنان اهل بیت علیهم السلام از دست برده دزدان به ظاهر زرنگ در امان باشد، و اونها برای مسون ماندن میراث عظیم علوم دینی اسناد رو ذکر کردند، در کتاب‌ها نوشتن، نگهداری کردند، استنساخ کردند، تا اینکه این اسناد، این روایات، این کتاب‌ها به دست ما در این عصر و نسل برسه. زحمت بسیار طاقت فرسایی بوده. اولین شخصی که این روایت رو برای شیخ کلینی نقل میکنه محمد ابن یحیی هست. ایشون از بزرگان قم، استاد مؤلف این کتاب هست. ان محمد ابن الحسین، معاصر با عطار قمی، و خودشون هم سمت استادی رو برای مؤلف دارن. ان صفان ابن یحیی، از مریدان با وفای امام هستند، مورد اعتماد. ان ابن مسکان، نام این راوی عبدالله، مورد اعتماد ثقه هست. ان حجر، ایشون فرزند زائده از روات مورد اعتبار. در کتاب رجال علامه به نقل از نجاشی اومده که حجر ابن زائده خزرمی بوده از امام ابی جعفر الباقر و ابی عبدالله الصادق علیهم السلام نقل حدیث و سخن می کردن. شون شخص ثقه هست، صحیح المذهب، و در بین طایفه خزرمی ها شخصیتی صالح. ان حمران، فرزند اعین، از ربات ثقه. ان ابی جعفر علیه السلام، که مراد امام باقر علیه السلام هست. پس این روایت طبق این افرادی که در کتب رجال هم اونا رو تایید کردن، روایت درستی هست.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
قال سألته اما یتحدث الناس انه دفعت الى ام سلمه صحیفه مختومه. راوی میگه از امام باقر علیه السلام درباره این سخنی که بین مردم رواج هست و با هم راجع به اون صحبت میکنن سوال کردم. مردم میگن که یک نامه مهر موم شده تحویل ام سلمه شده. سوال اینه که این صحیفه، این نامه، آیا این درسته؟ این چی بوده؟ این صحیفه‌ای که دارای مهر مؤمن بوده نزد ام سلمه این چی هست؟ فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما قبض ورث علی علیه السلام علمه و سلاحه و ما هناك ثم سار الى الحسن ثم سار الى الحسین علیه السلام. امام باقر علیه السلام فرمودند هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبض روح شدند و در حال احتضار بودن، علم و سلاح و هرچه نزد اون حضرت بود از نشانه‌های رسالت و امامت، اون رو به علی علیه السلام به میراث گذاشتن، به ارث دادن. بعد از اون حضرت به امام حسن و بعد از اون به امام حسین علیه السلام رسید. فلما خشینا ان نقشا استودعها ام سلمه ثم قبضها بعد ذلک علی ابن الحسین علیه السلام. اون زمانی که نگران شدیم که گرفتار بشیم، گویا اشاره به ماجرای کربلا داره و ممکن بوده که این اقلام به دست دشمنان بیفته، به ام سلمه سپرده شده. قال فقلت نعم ثم سار الى ابیک ثم انتها الیک و سار بعد ذلک الیک. گفتم بله متوجه شدم، اون اقلام به پدر شما منتقل شد و بعد به شما رسیده. فقال نعم، حضرت فرمودن بله مطلب همینه که شما میگید. روایت بعدی هم که روایت 631 هست با همین مضمون، با همین سند، با همین عبارات که از تکرار اون صرف نظر میکنیم و به این مطلب میپردازیم که ببینید در این روایتی که خوندیم و در روایت بعدی که شبیه همین هست با افراد دیگه که اینو نقل کردن، اولا این نشون میده که در یک مجلس چند نفر بودن که امام علیه السلام برای همه اونها بیان کرده و اون افراد این روایت رو بیان کردن. و علت این که شیخ کلینی این مطلب رو با دو سند و با دو طریق برای ما بیان میکنه، بر اتقان و بر صحت صدور همچین متنی دلالت میکنه و تأکید میکنه. نکته مهم این است که وقتی که حضرت رسول از دنیا رفتن، علمشون رو به چه کسی منتقل کردن؟ وقتی که علم به اون شخص منتقل بشه، اون علمی که حضرت رسول از پروردگار دریافت کرده و علمی که مربوط هست به بشر و برای نگهداری این نظام که خداوند اون رو فرستاده، این نشون میده که جانشین پیامبر بعد از حضرت باید چه کسی باشه. این روایت به صراحت نشون میده که جانشین بلافصل حضرت رسول علیه السلام اون کسی است که علم خداوند رو از پیامبر کسب کرده. فرمود لما قبضه ورث علی علیه السلام علمه و سلاحه، یعنی اون چیزی که منصوبه و اختصاص به پیامبر داشته در نزد مولا علی علیه السلام هست. امیدواریم که خداوند ما رو روز به روز با معارف آشنا و آشناتر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمتایت خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمتایت خدایی تو راست.
توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. خرد را تو روشن بصر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست.
جواهر تو بخشیدن سنگ را، تو در روی جوهر کشی رنگ را. جهانی بدین خوبی آراستی، برونزان که یاریگری خواستی. سپردم به تو مایه خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. رهی پیشم آور که فرجام کار. تو خوشنود باشی و من رستگار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. از این سرای فضیلت و فطرت و افتخار میکنیم که در خدمت شما خوبانی هستیم که همراه هستید با شبکه خودتون. در جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیتیم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و چقدر دلنشین و چقدر زیباست همین که آدم سلام بکنه به ساحت این بانوی بزرگوار، بانوی که بانوی آب آینه آفتاب نام گرفته. عرض کنم خدمتون که خب امروز ما روز یک شنبه 18 ذی‌قعده هستیم و در کتاب گرانسنگ مفاتیح الجنان وقتی که شما نگاه میکنید میبینید که برای ماه ذی‌قعده یک سری اعمالی رو داریم که از جمله اونها نماز روز یک شنبه ماه ذی‌قعده است. این نماز فضائل فراوانی داره و در روایات از اون به خوبی تعبیر شده و نکات ویژه‌ای در این نماز هست. در برکت ها و فضیلت های این نماز به عنوان مثال رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کسی که این نماز رو به جا بیاره توبش مقبول میشه، گناهانش آمرزیده میشه، دشمنانش و اون کسانی که حالا این واژه دشمنان شاید به این معنا باشه، اون کسانی که طلبکار او هستند یا اینکه در هر صورت با اون مشکلی دارن، در روز قیامت از او راضی میشن. عرض کنم خدمت شما بزرگواران که با ایمان حضرت رسول فرمودن از دنیا میره. ایشون فرمودند ایمانش از وی گرفته نمی شود در زمان مرگ، قبرش گشاده و نورانی می شود، والدینش از او راضی می گردند، مغفرت شامل حال او و والدین او و ذریه او می گردد، توسعه رزق پیدا می کند و ملک الموت با او در وقت مردن مدارا می کند و به آسانی جان می دهد. این بخشی از اون فضائلیه که در خصوص این نماز آمده و این نماز رو من خیلی سریع خدمتون بگم که 2 رکعت هست نحوه اقامه این نماز. در هر رکعت 1 بار سوره حمد، 3 بار سوره توحید و 1 بار سوره قل اعوذ برب الناس یا همون ناس و 1 بار هم سوره فلق خونده میشه و بعد از اینکه این 4 رکعت اقامه شد در پایان 70 مرتبه استغفار داره، گفتن ذکریم مثل همون ذکر استغفر الله و توبو الی و بعد هم یک بار ذکر لا حول ولا قوت الا بالله و یک دعای خطی خیلی ساده هم داره که این دعا رو انشالله از توی مفاتیح میتونید ببینید و بخونید. حالا دوستانی که میتونن و فرصت میکنن اگر که به نیابت دیگران بخونن این نماز رو بسیار عالی است. حالا نمیدونم آقای افضلی که الان پشت خط ارتباطی ما هستند، مسئول خبر و رسانه مسجد مقدس جمکران، فرصت میکنن این نماز رو به نیابت شما شنوندهای عزیز بخونن یا نه انشالله که وقت بگذارن حالا ما این زحمت رو بهشون میدیم و خدمتشون سلام عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی، همکاران و به خصوص شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. در خدمت هستم بزرگوار.
خواهش میکنم آقای افضلی عزیز، اول اینکه حالا قبل از اینکه درباره برنامه‌های این هفته مسجد مقدس جمکران برای ما توضیح بفرمایید، ما می‌خوایم یه زحمت به عهده شما بگذاریم و اینکه این نماز روز یکشنبه ماه ذی‌قعده رو ان شاء الله در مسجد مقدس جمکران به نیابت شنونده‌های ما که دلشون می‌خواست اونجا این نماز رو اقامه بکنن و حالا به هر دلیل نمیتونن یا اون کسانی که حالا فرصت نمیکنن این نماز رو اقامه بفرمایید اگر امکان داشته باشه.
به شرط حیات توفیقی افتخاری چشم و در عوض هم تمنای التماس دعای فرج دارم از تک تک عزیزان همه ایام به خصوص این روز
انشاءالله. میگن در مسجد سهله از فرج باید گفت، در مسجد جمکران باید به دنبال امام زمان گشت. برای ما از برنامه‌های مسجد مقدس جمکران بفرمایید.
اجازه بدید خیلی خلاصه و بدون مقدمه تقدیم بکنم. ما سه شنبه اول مرداد ماه 1398 برنامه های ما از ساعت 20 با آموزش قرآن و شرح صحیفه سجادی آغاز خواهد شد. سخنران این هفته خطیب اعظم حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی رأس ساعت 21:15 بر منبر بعد خواهند نشست و پس از اون دعای توسل و حریم کبریا را رأس ساعت 22 با صدای دلنشین جناب حاج مهدی سلحشور خواهیم شنید. شب جمعه برنامه ها با همین سبک ساعت از ساعت 21:30 سخنرانی حجت الاسلام المسلمین ابراهیمی را خواهیم داشت و پس از اون دعای کمیل عارفانه را با نوای گرم جناب کربلایی جواد برزگر رأس ساعت 22 خواهیم داشت. صبح جمعه ندبه های جمکرانی با حضور دلنگیز زائران و مجاوران مسجد مقدس جمکران از ساعت 6 بامداد آغاز خواهد شد مراسم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین واضحی و ندبه انتظار را هم با نوای گرم حاج رضا ایزدی رأس ساعت 6:45 بامداد خواهیم داشت. در خدمت من هستم.
سلامت باشید. خیلی ممنون از اطلاع رسانی که فرمودید. انشالله ما رو دعا بفرمایید و به همه دوستان و خادمین مسجد مقدس جمکران هم سلام ما رو ابلاغ بفرمایید.
التماس دعای فرج داریم از همه عزیزان.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خیلی خوب، به پایان مجموعه برنامه‌های این بخش داریم میرسیم. از برنامه‌ها فقط برنامه بربال سخن باقی مونده که لحظاتی دیگه تقدیم حضورتون میشه. تهیه کننده خوبمون سید محمد علی حسینیان میگه که چرا تو خودت به نیابت شنونده این نماز رو نمیخونی؟ اطاعت امر من مشرف بشم به حرم مطهر از کریم اهل بیت، ان شاء الله این نماز رو به نیابت همه شنوندگان عزیزمون خواهم خوند. صدا بردار این بخشمون هم علی حجتی زاده بود که با اشاره سر و دست سلام میکنه، بابا خسته نباشید و خدا قوت به همه شنوندگان عزیزمون میگه. هماهنگیمون هم جلال شاه محمدی بود که همینجا من بهش خدا قوت میگم و از محضر شما عزیزان مرخص میشیم. بنده حقیر هم سید احمد رضا صدر بودم. دوستان عزیزمون در بخش بعد آماده هستن، حمید علی خانی و دیگر دوستان، تا برنامه‌های این بخش رو تقدیم حضورتون بکنن. خداحافظی میکنم تا سلامی دوباره. یا علی مدد.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چرا باقه نظر بار دل خیشتنم، به چرا باقه نظر بار دل خیشتنم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته و دعائه و خیره. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک و علی آبائک الطیبین الطاهرین المعصومین و علی امک فاطمه و علی امتک معصومه و علی علی ابن موسی الرضا المرتضا جمیعا و رحمت الله و برکاته. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آبا گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، عمه جانشون فاطمه معصومه، ولی نعمتمون علی ابن موسی الرضا، انبیا اولیا شهدا صلحا علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم، امامزادگان این حرم، شهدای مدافع حرم، صلوات محمدی خط کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. این آیه شریفه سه پیام ویژه برای من و شما دارد و احساس می شود این پیام ها به شدت سازنده است، موعظه الهی است. ای کسانی که به خدا ایمان آوردید، ای کسانی که مؤمن به خدا هستید، آمنو هستید، یعنی حداقل ادعای ایمان دارید، بدانید ایمان بدون حساب و کتاب، توجه به حساب و کتاب اصلا معنا ندارد. نمی شود انسان به خدایی ایمان بیاورد، خدایی که قرار نیست از ما حساب بکشد. حتما در ایمانی که ما به خدا داریم اعتقاد به حساب و کتاب نهفته است. نمی شود خدا این دم و دستگاه عالم، این دم و دستگاه طبیعت، این دم و دستگاه شریعت رو برای ما قرار داده باشد و هیچ حساب و کتابی نباشد. برای همین روایات ما میگن دنیا وادی عمل است، آخرت وادی حساب است. یا ایها الذین آمنو، اگر واقعا ایمان دارید حواستون به یوم الحساب باشد، مراقب خدا باشید. اتقوا الله، کلمه اتقوا الله دو بار تو این آیه اومده. من میخوام استفاده کنم از اون روایتی که میفرماید الشاهد هو الحاکم، کسی که اینجا شاهد ماست روز قیامت قاضی ماست. یا ایها الذین آمنو، حواستون هست شاهد کیه؟ اتقوا الله، مراقب خدا باشید. بعد میفرماید ولتنظر نفس ما قدمت لغدن، آیا آماده کردید پاسخ برای روز قیامت؟ بعضیا اینو معنا میکنن توشه آخرت. من بالاترین توشه آخرت رو این معنا میکنم، این که قرآن هی میفرماید اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، پاسخ قیامت رو آماده کنید. روز قیامت یوم الحسابه، از همه کاراتون حساب میکشن، از همه فکراتون حساب میکشن، از همه حرکاتتون حساب میکشن. آیا پاسخ برای روز قیامت آماده کردید یا نه؟ ما یک اشکالمون اینه، همه ما، خودمو میگم و همه اونایی که مثل بنده هستن، چون تو دنیا یک کم از بعضی از پاسخ دادنا فرار کردیم، تو بعضی از پاسخ دادنا پیچوندیم، تو بعضی از پاسخ دادنا به قول معروف زیر و رو رفتیم، تو بعضی از پاسخ دادنا انداختیم به گردن دیگران، خاطرمون جمعه که قیامت هم میشه از این غلط ها کرد. نخیر، قیامت از این غلط ها نمیشه کرد. بل تنظر نفس ما قدمت لغدن، آیا آماده کردید ببینید میخواد چه کار بکنید فردا؟ اتقوا اللهی که قبلش میگه خدای شاهد رو مراقب باشید، با اتقوا اللهی که بعدش میگه خدای حاکم رو مراقب باشید. سر این شاهد رو نمیشه کلا گذاشت، سر حاکم قیامت هم نمیشه کلا گذاشت. جلو قاضی که نمیشه ملق بازی کرد. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، آیا ایمان به روز جزا دارید؟ آیا ایمان به شاهد بودن خدا دارید؟ آیا ایمان به این که روز قیامت از شما پاسخ میخواهند برای هر کارت؟ من میخوام دو سه تا نمونه بگم. ما اول گیر به خودمون بدیم، بعد گیر به دیگران. آیا من هر کاری دارم تو زندگی میکنم در رابطه با همین امروز خودم، از صبح تا امروز همه کارهایی که انجام دادم روز قیامت میتونم جوابش رو بدم؟ حاج آقا یعنی چی؟ یعنی چی جوابش رو بدم؟ همین نمازی که الان خوندم من حق این نماز رو ادا کردم؟ همین زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها که توفیق پیدا کردم حق این زیارت رو ادا کردم؟ همین خانواده‌ای که خدا به من داده حق این خانواده رو ادا کردم؟ همین قرآنی که در دست منه حق این قرآن رو ادا کردم؟
همین عقل و استعداد و بیانی که خدا به من داده حقش رو ادا کردم، اینا جوابایی است که باید روز قیامت آماده کنیم. اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، روز قیامتی که هیچ کس نمیتونه به جای ما جواب بده، هیچ کس هم به درد ما نمیخوره، هیچ کس هم نمیتونه بار من و شما رو برداره. اینجا راحت میندازن گردن دیگران، اینجا راحت از پاس